هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما صاحب دلان و فرزانگان.
درود بر شما که در هر جای این جهان دلتان برای ایران می تپد.
دلهاتان پر امید و تندرستیتان پایدار باد.
با این آرزو دفتر برنامه امروز را می گشاییم.
یاران چه نیکوست که در شورزار زندگی گل باشیم نخار، یار باشیم نبار، و اینکه یا دانا باشیم یا به دنبال دانایی.
صاحب دلان ارجمند شنونده، در آغاز این برنامه گوش بسپارید به شعری از شاعر نام‌آور کشورمان فریدالدین عطار نیشابوری. مرا کاندر دو عالم جز تو کس نیست، فراموشت کنم اینم هوس نیست. چو تو هستی مرا دیگر همه هست، همه دستم دهد چون تو دهی دست.
هرگاه کسی در مقام ادعا و شکایت یا مباحثه و مناظره سند قاطع و مدرک محکم و بی ایرادی ارائه کند که مخاطب و طرف مدعی را تحت تأثیر قرار دهد، اطرافیان اصطلاحاً می گویند فلانی کله گرگی نشان داد، یعنی مدرکی ارائه کرد که نفی و رد آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست. مثل کله گرگی بیشتر بین عوام مردم به خصوص دامداران و گله داران مصطلح است و ریشه تاریخی آن چنین است. به طوری که می دانیم زندگی و مقدرات دامداران و گله داران به ویژه شبانان به وجود گوسفند و سلامت و پرواری آن و بهره برداری بیشتر و بهتر از همه چیز به خصوص گوسفند ارتباط و بستگی دارد. گله های گوسفند تا 30-40 سال قبل که دانش دامپروری و دامپزشکی توسعه و پیشرفت قابل توجهی نکرده بود، همواره در معرض آفات ها و بیماری های گوناگون قرار داشتند و از رهگذر آن آفات ده ها و صد ها و گاهی یک رمه گوسفند به هلاکت می رسیدند. گله‌داران در مقابل آن آفات و بیماری های حیوانی به حکم تجربه و ممارست درمان ها و پیشگیری هایی به کار می بردند و از مرگ و میر گله و رمه گوسفند تا حدودی جلوگیری می کردند. اما دشمن اساسی و اصلی گوسفندان گرگ‌های گرسنه بودند که در نیمه‌های شب سگ‌های شبانی را می‌فریفتند یا می‌راندند و به گوسفندان که در خواب راحت غنوده بودند حمله می‌بردند و شمار بسیاری از این حیوانات مظلوم و بی‌آزار را می‌ربودند و می‌دریدند. دفع و رفع گرگان گرسنه که با سگهای چوپانی چاره پذیر نبود، قهرن چوب و چماق شبانان در آن دل شب و تاریکی نیز نمی توانست کاری انجام دهد. در واقع برای شبانان و گوسفندداران هیچ دشمنی خطرناکتر از گرگ نبود، زیرا نه وسیله دفاع مؤثر و پیشگیری داشت و نه در روز روشن حمله می بردن که راه چاره و علاجی داشته باشد. در این صورت اگر احیاناً چوپانی موفق به کشتن گرگی می شد، کار بزرگی کرده بود. بنابراین کله گرگ را بر سر چوب دستی می کرد و به گله های دیگر می رفت. صاحبان هر گله در ازای این فتح و فیروزی درخشان که دشمن خطرناکی را از سر راه گله برداشته است موظف بودند یک رأس گوسفند به عنوان جایزه و یا به اصطلاح چوپانان به عنوان کله گرگی به آن چوپان بدهند و در نتیجه چوپان پیروز تا یه چند روز به نوای قابل توجهی می رسید. موضوع کله گرگی در زمانهای قدیم چندان اهمیت داشت که هیچ سند و مدرکی را معتبرتر از آن برای دادن جایزه و انعام و پاداش نمی دانستند. صاحبان گله موظف بودند به محض دیدن کله گرگ یک رأس گوسفند یا بهای آن را به عنوان کله گرگی به صاحب و مالکش بدهند. همین توجه به اهمیت کله گرگی به سبب زیان بزرگی که از این حیوان درنده و موذی به گله های گوسفند وارد می آمد، موجب شد که واژه کله گرگی به صورت ضرب المثل درآید و مجازن درباره افرادی که بخواهند طرف مقابل را با مدرک معتبر و کوبنده‌ای تحت تأثیر قرار دهند، اصطلاحاً بگویند فلانی کله گرگی نشان داد. یا به عبارت دیگر فلانی کله گرگی دارد، یعنی با این مدرک قاطع و کوبنده چاره جز سکوت و تسلیم نیست.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار، پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. هنوز دو قرط و نیمش باقی است. بله، این مثل دوستان ارجمند درباره کسی به کار می رود که زیاد طلب است و بیش از حق خود خواستار چیزی است و از آن مطالبه می کند. اکنون بشنوید حکایت این مثل را. گویند روزی از روزها حضرت سلیمان در زمان پیامبریش تصمیم گرفته بود تمام موجودات زمین را به یک وعده غذا دعوت کند. او در صدد آن شد تا همه چیز را فراهم کند و این تصمیم را عملی نماید. اما در این حال از سوی پروردگار بزرگ ندا آمد که ای سلیمان، نمی توانی این کار را انجام دهی، اما حالا که در صدد آنی برای آزمایش اشکالی ندارد. حضرت سلیمان پس از رسیدن این وحی از سوی پروردگار دستور داد تا دیوها و افریدها و اجنها از اعماق جنگلها و کوهها و بیشها از هرانچه که ممکن بود غذا و شربت تهیه کردند. آنها در هر مسیری که می توانستند می گشتند و هر گونه غذایی که پیدا می کردند را به سوی حضرت سلیمان می بردند. پس از مدتی غذا و نوشیدنی های بسیاری فراهم شد. به فرمان حضرت سلیمان تمام آنها را کنار ساحل دریا آوردند. کوهی از غذاهای گوناگون به وجود آمد. حضرت سلیمان با شادمانی به غذاها می نگریست که ناگهان موجودی بزرگ سر از دریا بیرون آورد و همه غذاهایی که آماده شده بود را یک جا بلعید. هنوز دیری نگذشته بود که باز هم تقاضای غذای بیشتری کرد. حضرت سلیمان که تصور می کرد آن مقدار غذا برای تمام موجودات عالم کافی است، انگشت حیرت به دندان گزید و در حالی که چشمانش از تعجب گرد شده بود از آن موجود دریایی پرسید: آیا هنوز سیر نشده ای؟ آن موجود دوباره سر از دریا بیرون آورد و رو به حضرت سلیمان کرد و گفت: خیر، خداوند هر روز 3 قرط به من غذا می دهد. اینهایی که من خوردم فقط 0.5 قرط بود و بسیار اندک، چون هنوز 2.5 قرط دیگر باقی است. بله، و از آن پس این مثل بر سر زبان ها افتاد.
بله یاران، و باز هم باید بگوییم حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
و باز هم همان حکایت همیشگی: ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
تا عشق تو همه خواستنم، ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم، از هر چه که کن هست دم آبم ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهان عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط فقط فقط
ایران را بشنوید.
قند پارسی، به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما شنوندگان نیکوکردار،
روزتان خوش و دلتان همیشه خرم باد.
همراهان، در روزی دیگر با برنامه قند پارسی میهمان دلهای گرم شما ایم. بنابراین پذیرای ما باشید که با حکایتهای دلپذیر از شما پذیرایی کنیم.
و ما پیش از گفتن حکایتها به ابیاتی از شعر معروف جناب شیخ بهایی به نام یگانه توجه کنید. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه.
گویند ظریفی روزی با چند تن از دوستانش سخن می گفت. در آن جمع از مسائل گوناگون سخن به میان آمد، تا اینکه موضوع به بدهکاری و طلبکاری و مسائل مالی کشید. در این هنگام ظریف گفت:
امان از این مال دنیا که چه کارها به دست بعضی ها نمی دهد.
در این هنگام یکی از آن افراد گفت:
به گمان شما مالمان را بایستی به چه کسی قرض بدهیم که در گرفتنش مشکل نداشته باشیم؟
ظریف لبخندی زد و گفت:
به هر کس میخواهید قرض بدهید به جز آدم مفلس.
گویند دلقک یکی از شاهان روزی با او سخن می گفت که در آن میان به سستی شاه در برخی از کارها اشاره کرد. شاه شگفت زده گفت: هیچ معلوم است چه می گویی؟ تو مرا متهم به سوستی در کارها میکنی در حالی که من چنین نیستم. دلغک گفت چرا هستید؟ شاه پرسید چگونه؟ دلغک لبخندی زد و گفت برای اینکه با یک جمله شما که به خزانه دار بگویید به دلغک 10,000 دینار بدهید زندگی من دگرگون می شود، ولی در این کار سستی می کنید. شاه خندید و دستور داد که آن پول به دلغک پرداخت شود.
گویند ظریفی برای یافتن کاری به شهری دیگر رفت. اتفاقا در آن شهر کار خوب و نان و آبداری پیدا کرد و برای همین مدت زیادی در آنجا ماندگار شد. و اما چون روزگار ماندن دراز شد و مرد به این اندیشه افتاد که خانواده‌اش را از چگونگی حالش آگاه سازد و برایشان شرح دهد که علت ماندنش در این شهر چه بوده است، پس قلم و کاغذ برداشت و نامه ای نگاشت و در آن از تندرست بودن خود و بقیه ماجرا نوشت. آنگاه نامه را سر به مهر کرد و به دنبال کسی رفت که آن را به شهر او و به دست خانواده اش برساند. ولی هرچه گشت کسی را نیافت. پس درمانده و ناامید به جایگاهش بازگشت. در آنجا مدتی اندیشید و سرانجام به این نتیجه رسید که نامه را خود به دست خانواده اش برساند. با این اندیشه از جا برخاست و توشهی فراهم کرد و راه شهر خود را در پیش گرفت و پس از ساعتها و شاید هم روزها پیمودن راه به شهر و خانه خود رسید. و اما هنگامی که در خانه را به صدا در آورد، زن و فرزندش به جلوی در شتافتند و با دیدن او گویی که دنیا را یافتند شادی ها کردند و از او خواستند که به درون رود و مدتی بیاساید. ولی مرد نپذیرفت و گفت
اصلا چنین مگویید که من برای نشستن و استراحت کردن نیامده ام. من فقط آمدم این نامه را به شما بدهم و بازگردم.
و آنگاه نامه را به همسرش داد و بیدرنگ بازگشت.
شکر شکر شبت همه تو پیانه زیندند پارسی، زیندند پارسی که به بنگال می رود.
گویند حاکم شهر نصرالدین مدتی او را به عنوان قاضی به کار گمارده بود. در آن مدت اتفاقهای شگفتی افتاد که یکی از آنها چنین است. بله، نصرالدین در جایگاه قضاوت نشسته بود که دید چند نفر مردی را کشان کشان نزد او آوردند. نصرالدین که چنین دید گفت چه شده؟ چه خبر است؟ طلبکارها مردی را که در آنجا بود نشان دادند و گفتند جناب نصرالدین، ما 5 نفر از این مرد طلبکاریم ولی او بدهی ما را نمی دهد. نصرالدین رو به مرد بدهکار کرد و گفت چرا بدهی مردم را نمی دهی مرد؟ مرد بدهکار قیافه حق به جانب گرفت و گفت چرا ندهم جناب قاضی؟ طلبشان را می دهم. بارها به خودشان گفتم تا به من فرصت دهند تا خانه و باغ و گاو و گوسفندم را بفروشم و بدهی آنان را بدهم، ولی آنان این فرصت را به من نمی دهند. طلبکارها برآشفتند و گفتند ولی او دروغ می گوید، چون این مرد در هفت آسمان یک ستاره هم ندارد، چه برسد به گاو و گوسفند و زمین؟ نصرالدین گفت یعنی او بیچیز و مفلس است؟ طلبکارها پاسخ دادند بله جناب قاضی نصرالدین، او هیچ چیز ندارد. نصرالدین پوزخندی زد و گفت پس اگر چنین است او را رها کنید. مگر نشنیده اید که آدم مفلس در امان خداست و کسی را با او کاری نیست؟
گویند مردی آزمند و تنگ چشم برای خریدن غلامی به بازار برده فروشان رفت. او برده های گوناگون را نگاه کرد و سرانجام جوانی به چشمش مناسب آمد. نزد دلال رفت و خواهان خریدن آن جوان شد. دلال گفت
نه، بدان آن شخص خوبی است، خوب اون را برگزیده ای. فقط بگویم که او یک عیب کوچک دارد.
مرد خسیس گفت
غذاخور نباشد، هر عیبی باشد میپذیرد.
دلال گفت
نه، آن بیچار پرخور نیست، فقط عیبش این است که شبها به هنگام خواب به تشک زیرش چنگ میاندازد و آن را پاره میکند.
ارباب خسیس پوزخندی زد و گفت
نگران آن نیستم، چون اگر بستری یافت میتواند آن را تکه تکه کند.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درودی دیگر، بدرود.
به جای کلمه بیگانه ارگانی